در قزوین ما امامزاده ای داریم تحت عنوان امامزاده بی غیرت، که این امامزاده بی غیرت ماجرای یک شخص مشروطه خواهی است به نام میرزا حسن شیخ الاسلام، که خودش مشروطه خواه بود ولی پدرش میرزا مسعود شیخ الاسلام یک شخصی بود که مستبد بود و پدرش به هر حال کشته میشه. عده ای هم اینو میندازن گردن میرزا حسن، میگن که این پسر مشروطه خواه بوده که پدرش رو کشته، و اگرچه آدم مورد احترامی بوده ولی در نهایت این امامزاده براش میسازن و امامزاده هم میشه امامزاده بی غیرت. یعنی این انقلاب انقلابی بوده که پدر و پسر به خاطرش به جون هم دیگه افتادن، اینقدر مهم بوده.
حضرت دیدید که هر چه داریم از اون. شنوندگان نواک نسل ما رو سلام، در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و یک موضوع دیگه. در خدمت میهمان عزیزی هستیم که اول میخوایم خودشون رو برامون معرفی کنن و بعد سراغ موضوعی میریم که قرار راجبش صحبت کنیم. سلام به نواک نسل ما، خوش اومدین. خودتون رو برای شنوندگان نواک معرفی کنید.
با درود و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان این پادکست، من عرفان کاظم‌پور هستم. تحصیلاتم رو در دوران ابتدایی و متوسطه در مدارس استثنایی در پیش گرفتم، بعدها رشته تاریخ رو انتخاب کردم و در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هم تاریخ خوندم در دانشگاه خوارزمی تهران. البته در دوره کارشناسی تاریخ محض خوندم و در دوره کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، که از ورود اعراب به ایران این تاریخ آغاز میشه تا دوره معاصر. من در خدمت شما هستم.
خوش اومدین آقای کاظم‌پور. آقای کاظم‌پور فرمودن که تاریخ خوندن و موضوع این پادکست ما هم راجب بخشی از تاریخ هست و میخواییم راجب ایران صحبت کنیم. موضوع این ماه ما راجب انقلاب مشروطه و تأثیرات اون بر جامعه ایران هست و میخواییم منابع مطالعاتی انقلاب مشروطه رو بررسی کنیم. آقای کاظم‌پور، شما یه توضیحی راجب انقلاب مشروطه برای شنوندگان ما بدین و بعد سراغ مسائل مربوط به انقلاب مشروطه و منابع مطالعاتی.
ببینید، انقلاب مشروطه نقطه عطفی است در تاریخ ایران و ما البته الان اگه بخوایم بگیم دو تا انقلاب رو از سر گذروندیم دیگه، که فعلا با اولیش کار داریم. این انقلاب در واقع سیستم سیاسی کشور رو تغییر داد، یعنی هدفش این بود که سیستم سیاسی کشور از پادشاهی استبدادی به پادشاهی مشروطه تغییر پیدا بکنه، یعنی نظام سیاسی کشور بر مبنای قانون و پارلمان باشه. زمینه‌های گوناگونی هم داره، یعنی این انقلاب طبیعتاً به یک باره اتفاق نیفتاد، دلایل کوتاه مدت و بلند مدتی داره، ولی انقلاب مشروطه در کل به دلیل برخورد ایران با تمدن غرب در دوره قاجار اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی که ایرانی ها از همون اوایل دوره قاجار وقتی که با تمدن غرب برخورد پیدا کردن، حالا فرقی هم نمی کنه برخورد سیاسی، نظامی، فرهنگی، هرچی، متوجه عقب ماندگی کشور خودشون شدن و تلاش کردن که این عقب ماندگی رو ریشه یابی بکنن و البته چاره جویی هم بکنن که ما چطور باید بتونیم خودمون رو خلاص بکنیم از این وضعیت. این فرایند، یعنی فرایند ارتباط ایران با غرب، چاره جویی نخبگان برای پیشرفت کشور و خروج از این وضعیت، این فرایند همچنین وضعیت نابسامان سیاسی و اجتماعی کشور، همه اینا منجر شد به انقلاب مشروطه، که البته ما میتونیم این انقلاب رو انقلاب ناکام بدونیم، چرا که هرگز اون چیزی که باید اتفاق میافتاد اتفاق نیفتاد. دلایل مختلفی هم داره، اما سه تا دلیل خیلی مهمه. یک، اختلافات و درگیری های داخلی، یعنی عده‌ای نفع خودشون رو در حفظ وضع موجود میدیدن و بنابراین به شکل های گوناگون سعی کردند که جلوی این انقلاب بایستن. دو، نبود زیرساخت های آموزشی و فرهنگی مناسب، یعنی مردم ایران در قیاس با کشورهای دیگه خصوصا کشورهای اروپایی خیلی سریع به انقلاب مشروطه رسیدن، در صورتی که شما نگاه کنید سابقه انقلاب مشروطه در انگلستان، یعنی سابقه سیستم مشروطه در انگلستان 800 ساله. این باعث شد که ایرانی ها نتونن خودشون رو مطابقت بدن با شرایط جدید. سومین دلیل هم دخالت بیگانگان در امور کشور بود، یعنی بیگانگان هم مایل نبودند که این انقلاب به نتیجه برسه. ولی به هر حال درسته که انقلاب به طور کامل نتونست کامیاب بشه، یعنی ما این انقلاب رو میتونیم انقلاب ناکام بدونیم، ولی به هر حال پیامدهای خودش رو داشت. مهمترین پیامد انقلاب مشروطه این بود که مردم اعتماد به نفسشون رو به عنوان یک کنشگر سیاسی به دست آوردن. مردم از طرف سیاستمداران، حالا فرقی نمیکنه چه داخلی چه خارجی، به عنوان یک کنشگر سیاسی جدی گرفته شدند. افکار عمومی اهمیت پیدا کرد. تا قبل از این به این شکل نبود. تا قبل از این شاه خودش رو ارباب میدید، مردم رو برده، خودش رو چوپان میدید، مردم رو رمه یا گله. ولی از این به بعد این شکلی نبود، یعنی مردم خیلی خیلی مطرح شدن در تحولات سیاسی. البته اینجا فرصتش نیست که به روند این انقلاب بپردازیم که چه اتفاقی افتاد، چه جوری پیش رفت و نتیجه چی شد، ولی به طور خلاصه میتونیم بگیم که اواخر دوره ناصرالدین شاه یک بار مردم تونستند حکومت رو شکست بدن، اونم در ماجرای تنباکو، یعنی تونستند جلوی حاکمیت بایستن، و بعد از اون هم با تحولاتی که در دوره مظفرالدین شاه اتفاق افتاد، نهایتا مردم حاکمیت رو وادار کردند که یک مجلس شورای ملی درست بکنه که در ابتدا هم طبقاتی بود، یعنی اینطوری نبود که از این شهر و اون شهر نماینده بیاد و این شکلی نبود، طبقاتی بود، طبقات مختلف مردم نماینده میفرستادن. همین قضیه برای مردم یک پیروزی بزرگ بود که تونسته بودن حکومت رو وادار بکنن به صدور یک چنین دستوری، صدور فرمان تشکیل مجلس. یک توضیح هم خلاصه بهتون بدم در مورد ریشه این کلمه مشروطه. برخی ها این مشروطه رو میگن خب این از شرط میاد، یعنی حکومت استبدادی که یک سری شروطی رو باید رعایت بکنه برای ادامه حکومت. اما برخی ها مثل سید حسن تقی‌زاده ریشه این کلمه مشروطه رو از کلمه فرانسوی لاشارت میدونن به معنای فرمان یا قانون، و معتقدن این کم کم به عثمانی راه پیدا کرد، از اونجا هم به ایران اومد، و این ریشه کلمه مشروطه اینه، یعنی هیچ ربطی به شرط و مشروط و اینجور داستانا نداره. ریشه کلمه مشروطه به لاشارت، لاشارت فرانسوی به معنای قانون یا فرمان ارتباط داره، فرمان قانونی.
شنوندگان عزیز، همراه با آقای کاظم‌پور میریم لیستی از جدیدترین کتابهایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی اضافه شدن رو میشنویم، برمیگردیم و در خدمت آقای کاظم‌پور خواهیم بود با ادامه صحبتاشون.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام، با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن را مرور می کنیم. کتاب انتخاب شما کدام است؟ دام های ذهن یا راه های زندگی؟ نویسندگان استیون سی هیس و اسپنسر اسمیت، مترجمان امرالله ابراهیمی، محمد حسن انوری تفتی و بهاره دهقانی، چاپ سال 1393، ناشر انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تعداد صفحات 398 صفحه، موضوع راهنمای گام به گام، آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT، کتاب سینما و من چگونه به سینما راه یافتم، نویسنده مهدی فخیم‌زاده، چاپ سال 1399، ناشر نشر مشاهیر هنر، تعداد صفحات 856 صفحه، موضوع تاریخ و سرگذشت. کتاب 0 تا 5 سالگی 70 نکته علمی و ضروری برای فرزند پروری، نویسنده تریسی کاچیو، مترجمان میترا حکیم شوشتری، معصومه یارحمدی و فرهاد رادفر، چاپ سال 1401، ناشر نشر ارجمند، تعداد صفحات 248 صفحه، موضوع فرزند پروری و نکات مربوط به فرزندان 0 تا 5 سال. کتاب جنون قدرت و قدرت نامشروع، درباره فاشیسم، توتالیتاریسم و کاپیتالیسم، نویسنده محمد رضا سرگلزایی، چاپ سال 1396، ناشر نشر قطره، تعداد صفحات 109 صفحه، موضوع سیاست و جامعه شناسی. کتاب نفرین گربه برای 11 تا 15 سال، نویسنده الهام فلاح، چاپ سال 1396، ناشر نشر هوپا، تعداد صفحات 197 صفحه، موضوع نوجوان، ماجراجویانه و ترسناک. کتاب فراز و فرودهای توسعه در آمریکای لاتین، مروری بر تاریخ توسعه در آمریکای لاتین از عصر کلونیالیسم تا نولیبرالیسم، نویسندگان کارلوس کنان و سباستین ولوت، مترجم مهدی رضایی، چاپ سال 1398، ناشر اداری نشر وزارت امور خارجه، تعداد صفحات 304 صفحه، موضوع توسعه کشورهای آمریکای لاتین سیاست. کتاب دار بردوش، نویسنده یعقوب توکلی، چاپ سال 1395، ناشر نشر مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تعداد صفحات 90 صفحه، موضوع داستان و رمان. کتاب دریای جان، سری در آرا احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، نویسنده هلموت ریتر، مترجمان مهرافاق بایبردی و عباس زریابخویی، چاپ سال 1401، ناشر نشر بین المللی الهدا، تعداد صفحات 666 صفحه، موضوع عطار نیشابوری و احوال آثار وی. کتاب برآمدن آفتاب زمستانی، نویسنده رضا جولایی، چاپ سال 1402، ناشر نشر چشمه، تعداد صفحات 205 صفحه، موضوع داستان و رمان پیش از انقلاب. کتاب جاسوسی که سقوط کرد، سرگذشت اشرف مروان، داماد جمال عبدالناصر، نویسنده آرون برکمان، مترجم مهدی نوری، چاپ سال 1400، ناشر انتشارات ماهی، تعداد صفحات 111 صفحه، موضوع تاریخ و سرگذشت.
انقلاب مشروطه با اتفاق افتادنش روی زندگی مردم خیلی تاثیر گذاشته قطعا، با این توضیحاتی که شما دادین. خب ادبیات و کتاب‌ها و نوشته‌ها از جمله مواردی هستند که انقلاب خیلی روشون تاثیر گذاشته. راجع به منابعی که توی اون زمان نوشته شده و کلن راجع به انقلاب مشروطه نوشته شده توضیح بدین، و آیا دسته‌بندی های خاصی دارن این منابع؟
بله، ببینید ما در تاریخ با دو گونه منابع همیشه روبرو هستیم. یک منابع مرجع هست یا دست اول که در زمان خود واقعه نوشته شدن و خب اهمیت فوق‌العاده‌ای دارن، و مورد بعدی منابع دست دوم هست دیگه، یعنی منابعی که بعداً نوشته شدن. این انقلاب مشروطه و شناخت انقلاب مشروطه مستلزم اینه که ما کتاب‌هایی رو بخونیم تا از فضای سیاسی و اجتماعی دوره قاجار سر در بیاریم، یعنی اینو ما باید متوجه بشیم. خب رمان‌ها و سفرنامه‌ها و نوشته‌های مختلفی هستش که ما بتونیم بفهمیم مردم تو اون دوره چه وضعیتی داشتن. اما قبلتر من لازم میدونم راجع به یک موضوع دیگه صحبت کنم، و اونم این هستش که ما نمیدونم گفتیم یا نگفتیم که روشنفکران ایران از اوایل دوره قاجار، نخبگان ایران، وقتی که متوجه شدن ما در قیاس با کشورهای پیشرفته غربی عقب هستیم، شروع کردن کتابهایی رو نوشتن. دو تا مسئله رو هم در این کتابهاشون مطرح کردن: یک، وضعیتی که ما توش هستیم، یعنی اینو اومدن نشون دادن، و دو، اینکه چیکار باید بکنیم که از این وضعیت بیرون بیایم. کتاب‌های این افراد میتونه به ما کمک بکنه. کتاب تاریخ مشروطه ایران از احمد کسروی یکی از مهمترین کتاب‌هایی هستش که ما میتونیم در مورد انقلاب مشروطه مطالعه بکنیم. کتاب تاریخ بیداری ایرانیان از ناظم الاسلام کرمانی یکی دیگر از کتابایی هستش که ما میتونیم در مورد انقلاب مشروطه مطالعه بکنیم، و همچنین واقعات اتفاقیه در روزگار از محمد مهدی شریف کاشانی کتاب دیگری هستش که در مورد انقلاب مشروطه نوشته شده در همون زمان. یعنی این آدم اومده اعلامیه ها، شبنامه هایی که در اون موقع منتشر می شده، همه اینا رو تو کتابش جمع کرده. ما میتونیم با مطالعه این کتاب ها دقیقاً بفهمیم که در اون دوره چی میگذشته. کتاب دیگری که من باید به شما معرفی بکنم کتاب حیات یحیی هست، اثر یحیی دولت‌آبادی. این یحیی دولت‌آبادی یکی از رجال سیاسی دوران قاجار بوده، روزنامه‌نگار بوده، نماینده مجلس بوده، و یکی از پیشگامان تأسیس مدارس جدید بوده است در ایران. این یک کتاب 4 جلدی داره تحت عنوان حیات یحیی، که کتابش بسیار بسیار پر اهمیته به لحاظ این که ما میتونیم شناخت نسبتا خوبی در مورد انقلاب مشروطه پیدا بکنیم. کتاب دیگری که ما میتونیم نام ببریم و بسیار هم مهم هستش در شناخت انقلاب مشروطه، کتاب اختناق ایران هست از مورگان شوستر. این مورگان شوستر خزانه‌دار کل بود و رجال سیاسی ایران این رو دعوت کرده بودند که از امریکا بیاد برای اصلاح وضع اقتصادی ایران. این بعد از اینکه اومد و با کارشکنی‌های مختلف روبرو شد و بعد از اینکه اخراجش کردند و برگشت به آمریکا، یک کتابی نوشت تحت عنوان اختناق ایران، و در اون کتاب شرح داد که وضعیت ایران چگونه هست و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی ایران رو توضیح داد در کتابش. این کتاب هم اگر خونده بشه بسیار بسیار کمک میکنه به شناخت انقلاب مشروطه.
این کتابایی که معرفی کردین اینا
همشون صوتیش موجوده، همشون صوتیش موجوده، هم اختناق، اینا همشون در، حالا من نمیدونم کتابخونه های عمومی رو، ولی مطمئنم که در کتابخونه برلین موجوده. کتاب واقعات اتفاقیه رو مطمئن نیستم، فکر نمی کنم، ولی این بقیه کتابایی که گفتم همهشون هست.
اگه برلین داشته باشه قطعاً همه کتابخونه ها دارن این کتاب.
بله، اینایی که گفتیم کتاب های مرجع بود، یعنی منابع مرجع بود که در همون دوره نوشته شده و بسیار هم مهمه. اما بعدها آدم هایی آمدند و کتاب هایی نوشتند در مورد انقلاب مشروطه که اونها هم بسیار حائز اهمیته. از جمله این نویسندگان ما میتونیم به فریدون آدمیت اشاره بکنیم که کتاب‌های مهمی در مورد انقلاب مشروطه نوشت. از جمله این کتاب‌ها ما میتونیم به کتاب 2 جلدی ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران اشاره بکنیم. کتاب دیگری که ما باید بهش اشاره بکنیم فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ایران هست، و همچنین کتاب فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانون هست از آدمیت، که البته این مستقیم به انقلاب مشروطه ربط نداره، ولی از این جهت مهمه که ما میتونیم زمینه های انقلاب مشروطه رو بشناسیم با خوندن این کتاب ها. همه کتاب های آدمیت اهمیت دارن. آقای آدمیت در مورد روشنفکرانی که زمینه رو برای انقلاب مشروطه آماده کردن هم کتاب هایی نوشته، کتاب هایی مثل اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی آخونزاده و اندیشه های میرزا رحیم طالبوف تبریزی. این سه نفر سه تا از مهمترین روشنفکران ایرانی بودند در دوره قاجار، که به وضعیت نقد داشتن و همچنین پیشنهاداتی رو ارائه دادن برای اصلاح اوضاع سیاسی کشور که ما میتونیم اینا رو مطالعه بکنیم. این کتابایی هم که نام بردم اکثرش صوتیشون هستش، ما اگر رجوع بکنیم. کتاب مهم دیگری که من میخوام اشاره بکنم کتابی است تحت عنوان انقلاب مشروطه از جانت آفاری. این خانم یک ایرانی آمریکایی هست، استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا است و کتابی نوشته. کتابش بسیار خواندنیه، صوتیش هم موجوده. و کتاب دیگری که ما میخوایم خدمت شما معرفی بکنیم کتاب انقلاب مشروطیت ایران هست از مهدی ملکزاده. این پسر همون ملک المتکلمین هست، یکی از واعظان و حالا ملاهای عصر مشروطه که در واقع البته کشته شد توسط محمد علی شاه قاجار، و پسرش اومده یه کتاب چند جلدی نوشته. ممکنه کمی جانبدارانه باشه، دلیلش هم مشخصه دیگه، پدرش خب مشروطه خواه بوده و اینا، ولی به هر جهت کتاب بسیار بسیار مهمی است.
کتابایی که فریدون آدمیت راجب اندیشه های طالبوف و بقیه کسایی که گفتین اندیشه هاشون تاثیر گذاشته نوشته، آیا اندیشه های اینها توی انقلاب موثر بوده یا اینها در خود انقلاب بودن و پیشبران؟
نه این آدم‌هایی بودن که افکارشون، اعتقاداتشون، نوشته هاشون بر وقوع انقلاب مشروطه تأثیر گذاشت. اینا در واقع روشنفکران
بودن.
بله، زمینه سیاسی رو آماده کرد، چون مردم آگاهی پیدا کردن. و اینا آدمایی بودن که برای اولین بار مثلا بحث سکولاریسم، جدایی دین از سیاست رو مطرح کردن، بحث ملیگرایی رو مطرح کردن، بحث اهمیت قانون در پیشرفت کشور رو مطرح کردن، بحث حکومت منظم رو مطرح کردن، منظم به معنای واقعی کلمه، اینها رو مطرح کردن و از این جهت خیلی مهمه. کتاب دیگری هم که من می‌خواستم معرفی بکنم کتاب مشروطه ایرانی هست از ماشالله آجودانی. این آدم اومده در کتابش گفته که دیدگاه روشنفکران و دیدگاه روحانیون نسبت به مشروطه چگونه بوده، و میاد بدفهمی ها رو نسبت به این انقلاب مطرح میکنه و معتقده که ایرانی ها یک بدفهمی هایی داشتن نسبت به انقلاب مشروطه، هیچ کدومشون نتونستن به درستی بفهمن که معنی این انقلاب چیه. در واقع ماشالله آجودانی میخواد بگه که انگار ایرانی ها مشروطه رو هر کدومشون به زعم خودشون تفسیر به رأی کردن و اون واقعیت انقلاب مشروطه رو نتونستن بفهمن. کتاب بسیار خوبیه، کتاب بسیار جالبیه اگر خونده بشه، این کتاب مشروطه ایرانی. این هم صوتیش هست این کتاب. اما ما اگر بخوایم حالا به شکل سرگرمی هم به این قضیه نگاه بکنیم، کتابی هست تحت عنوان تبریز مهالود، یک رمانی است که فکر میکنم سعید اردوادی نوشته، چند جلدیه، اینم پنج جلده. این کتاب هم در واقع داره وقایع انقلاب مشروطه رو مطرح میکنه، منتها در خلال یک داستان عاشقانه. یعنی به طور خلاصه اگر کسی بخواد فضای سیاسی انقلاب مشروطه رو در تبریز درک بکنه، اون کتاب رو بخونه، خیلی خوبه. کتابهای سهراب یزدانی هم برای شناخت انقلاب مشروطه بسیار بسیار حائز اهمیت هست. سهراب یزدانی استاد دانشگاه خوارزمی تهران بود، الان بازنشسته شده، همون دانشگاهی که خودم توش درس خوندم. این آدم علاقه ویژه‌ای به انقلاب مشروطه و وضعیت سیاسی کشور در اون زمان داره. کتاب‌های خیلی مهم می نوشته. از جمله این کتاب‌ها ما میتونیم به کتاب کسروی و تاریخ مشروطه ایران اشاره بکنیم. یعنی اومده اون کتاب تاریخ مشروطه احمد کسروی رو بررسی کرده یه جورایی. همچنین کتاب مجاهدان مشروطه سهراب یزدانی بسیار خواندنی و حائز اهمیت هست، اومده در مورد ستارخان و باقرخان و اینهایی که جز مردم بودن، یعنی سرباز نبودن، شبه نظامی بودن، ولی به هر حال تأثیر فوق‌العاده‌ای داشتن بر جریانات انقلاب. این اومده وضعیت اینها رو بررسی کرده. کتاب سوره اسرافیل نامه آزادی از سهراب یزدانی هم بسیار مهمه، اومده زندگی یکی از کنشگران سیاسی مشروطه رو بررسی کرده به اسم میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل که روزنامه نگار بود و البته کشته شد توسط محمد علی شاه. و آقای ادوارد بران یک آدمی هستش که در مورد تاریخ ادبیات ایران خیلی کار کرده و یک کتاب مهم هم داره در مورد تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطه. این ادوارد بران این کتاب رو نوشته. در مورد خود انقلاب مشروطه هم کتاب نوشته، ولی من نمیدونم که حالا این صوتیش موجود هست یا نیست، ولی بسیار کتاب مهمیه. این ادوارد براون یکی از شرق شناسانی هستش که در مورد ایران و تاریخ ایران خیلی کار کرده و آدم محققی هستش. من تا اونجایی که در خاطر داشتم، حالا منابع رو گفتم، ولی باز اگه سوالی هست، مطلبی هست بگید که
آیا کتاب‌های مهم و کتاب‌هایی که حالا خوندنشون برای کسایی که میخوان راجع به انقلاب مشروطه اطلاعی داشته باشن خیلی واجب باشه و شما حالا ندیده باشین نسخه صوتیشو بخواید معرفی کنین که اگه کسی خواست این کتاب‌ها رو ضبط کنه، آیا همچین کتاب‌هایی در ذهن دارین معرفی کنین؟
ببینید دقیقاً به ذهن ندارم، چون میدونید بحث کتابای صوتی خیلی هاشون هست ناقص ضبط شده. من دیدم کتابایی که ناقص ضبط شده و صرفا اسم این کتاب هستش که کتاب ضبط شده، ولی واقعیت اینه که اون کتاب عملا خوندنش فایده نداره. یه کتابی هم هست محمد اسماعیل رضوانی نوشته در مورد انقلاب مشروطیت ایران که ملقب هست به پدر تاریخ معاصر ایران. مثلا من فکر میکنم این کتاب ضبط نشده، یا اون کتاب ادوارد براون من فکر میکنم ضبط نشده.
اسم کتاب ادوارد براون خاطرتون هست؟
تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطه، 3 جلد در 1 جلد هستش. من نمیدونم این ضبط شده یا نشده، ولی اگر در این حوزه کار بشه خیلی مهمه، چون انقلاب مشروطه یکی از نقاط عطف تاریخ ایران هست. ما هنوزم بسیاری از دعواهای سیاسیمون از همین انقلاب نشأت میگیره، چون اون بدفهمیه وجود داره دیگه. یعنی بحث یک قرائت مشروطه مشروعه بود که الان جمهوری اسلامی نزدیک هست به این قرائت. عده‌ای هم نادیده گرفتن این بحث مشروطه رو، یه قرائت دیگه ای ازش داشتن که پهلوی ها به اون سمت رفتن. یعنی اگرچه بر روی کاغذ سیستم سیاسی ایران مشروطه بود و همیشه ما مدعی این بودیم که مشروطه خواه هستیم و اینها، ولی هیچ وقت عملا محقق نشد. این دعوا هنوزم هست دیگه، یعنی هنوزم ما بحث داریم سر این قضیه. خب اگه سوالی هست بگید.
تشکر آقای کاظم‌پور، ممنون که پذیرفتین و میهمان این ماه نواک شدین. اگه صحبتی مونده، سوالی که نپرسیدم، حرفی که خودتون دارین، خوشحال میشیم بشنویم.
من خواهش میکنم، من فقط باید بگم که اگر کسی واقعا به تاریخ علاقه داره باید نگاه ویژه‌ای به انقلاب مشروطه داشته باشه، چون میگم ما هنوزم که هنوزه با این مسئله درگیر هستیم که چی شد، چرا ما که داشتیم به یه سمتی پیش میرفتیم و داشتیم جلو میرفتیم یک دفعه‌ای همه چیز به هم ریخت. دلایلش رو البته گفتیم، ولی واقعیت اینه که خیلی تو این قضیه ما کار نکردیم، نشناختیم خیلی. یعنی این انقلاب مشروطه اصلا دعوایی که بین روحانیون و روشنفکران بود، چون روحانیون میگفتن که مشروطه باید یک قرائت اسلامی ازش بشه، و البته از همونجا هم اختلافات پدید اومد دیگه. یعنی شیخ فضل الله نوری در رأس روحانیونی بود که معتقد بودن باید مشروطه اسلامی بشود، یعنی باید افرادی در مجلس باشند که بر قوانین مصوبه نظارت بکنند که این خدای نکرده وقت تضادی با اسلام نداشته باشه. ریشه شورای نگهبان رو ما میتونیم در اون قضیه ببینیم. یعنی نهایتا شیخ فضل الله و طرفدارانش موفق شدن که این کار رو بکنن، 5 نفر رو در مجلس بگذارن که این اتفاق نیفته، یعنی قوانین با اسلام زاویه نداشته باشه. از طرف دیگه خب یه طیفی بودن که روشن فکر بودن، اونها معتقد بودن که نه، مشروطه باید دقیقا اجرا بشه، هیچ گونه قرائت اسلامی نباید ازش بشه، سکولاریزم باید، یعنی جدایی دین از سیاست باید حتما اتفاق بیفته و خیلی هم تاکید داشتن روش. یعنی شما فرض بکنید که یک نماینده مجلسی بوده در دوره مشروطه به اسم مشتی باقر بقال، این رئیس صنف بقال ها بوده، وقتی که دعوا میشه و اینا میگن مشروطه نباشه و مشروعه باشه و اینها، این خیلی سفت و سخت وای میسه میگه که نه، ما گفتیم مشروطه بایدم مشروطه باشه، مشروطه مشروعه و اینا ما اصلا نخواهیم داشت. افرادی بودن که خیلی سفت و سخت ایستادن و از این جهت من میگم مهمه که جالب اینجاست این شیخ فضل الله وقتی که اعدام میشه کسی رئیس دادگاه بوده که خودش روحانی بوده، یعنی شیخ ابراهیم زنجانی، این خودش یک روحانی بوده. برای اولین بار میبینیم که در انقلاب مشروطه روحانیت که یه جبهه واحد بود در مقابل همدیگه سفارایی میکنن، یعنی رئیس دادگاهی که شیخ فضل الله رو محکوم کرده است به اعدام خودش روحانیه، منتها اون یکی مشروطه مشروعه میخواد، این یکی مشروطه خواه مطلق. حالا شاید جالب باشه این نکته رو هم به شما بگم، مثلا در قزوین ما امامزاده ای داریم تحت عنوان امامزاده بی غیرت، که این امامزاده بی غیرت ماجرای یک شخص مشروط خواهی است به نام میرزا حسن شیخ الاسلام که خودش مشروط خواه بود ولی پدرش میرزا مسعود شیخ الاسلام یک شخصی بود که مستبد بود و پدرش به هر حال کشته میشه، عده‌ای هم اینو میندازن گردن میرزا حسن، میگن که این پسر مشروط خواه بوده که پدرش رو کشته و اگرچه آدم مورد احترامی بوده ولی در نهایت این امامزاده براش میسازن و امامزاده هم میشه امامزاده بی غیرت. یعنی این انقلاب انقلابی بوده که پدر و پسر به خاطرش به جون هم دیگه افتادن، اینقدر مهم بوده. یا وقتی که اون روحانی بلندپایه شیخ فضل الله رو اعدام میکنن، مردم خلاصه دست و سوت و هورا و اینا میکشیدن و اینا، و یکی از کسایی که اونجا بود پسرش بود، مهدی، پسرش هم اونجا بود و همگام با تعدادی از مردم این کار رو میکرد. این است که ما باید توجه بکنیم به این انقلاب که مردم یه دفعه اینطوری در مقابل همدیگه قرار گرفتن و هنوزم میگم اون دعوای هست، منتها الان گفتمان مشروطه مشروعه هست که گفتمان مسلط هست.
تشکر آقای کاظم‌پور، خیلی لطف کردین، در خدمتتون بودیم، مطالب خیلی جامع و کاملی گفتین. انشالله خوانندگان نسل مانا، شنوندگان نواک حتما کتاب ها رو تهیه میکنن و بنابر علاقه ای که دارن و تاریخون هستن یا حداقل این معرفی های شما بهشون کمک میکنه که این کتاب ها رو بخونن و اون اطلاعات لازم رو راجب تاریخ و خصوصا انقلاب مشروطه ای که توضیح دادیم به دست میارن. ممنون که تشریف آوردین به نواک و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.